بسیار خوب. من وارد بخش دوم بحثم میشم با اجازتون. بخش دوم بحث من راجع به تقابل استراتژی سوسیالیسم کارگری هست با استراتژی بورژوازی ایران. شاید بهتر باشه بحث اینجا شروع کنم که تو بخش اول که صحبت کردم واضحه که خیلی انتزاعی و خیلی شماتیک به قول معروف صرفا استراتژی خودمون خیلی اثباتی گفتم و اینا، ولی واقعیت اینه که هیچ استراتژی صرفا به این دلیلی که یا حتی مشخصا بگم استراتژی سوسیالیسم کارگری صرفا واضحه که از اینجا نمیاد که این به اصطلاح ضرورت های مکتب ماست، مکتب فکری ما مارکسیز حکم میکنه که ما اینجور تغییراتی رو بخوایم و اینا، بلکه ادعاش اینه و ادعای هر مکتب سیاسی این راستش که این استراتژی ما به نیازهای جامعه ایران پاسخ میده و از این لحاظ مقبولیت داره، نه فقط برای آدمایی که مارکسیست هستن، سوسیالیست هستن یا حتی برای طبقه کارگر فقط، بلکه برای بخش اعظم جمعیت ایران. من اینجا از این نکته میخواستم شروع کنم. در یه نکته شکی نیست، همه میگن، از خبرنگارا تا سیاستمدارا تا نمیدونم سران رژیم، که ایران، جامعه ایران نیازمند تغییر داره، به تغییر احتیاج داره، جامعه ایران به این شکل فعلی نمیتونه ادامه پیدا کنه. این صورت مسئله جامعه ایرانه و اگر بخوایم مثل عرصه‌های تغییر رو بگیم، واقعا تقریبا همه عرصه‌ها رو در بر میگیره که به طور سنتی میتونیم بگیم درصد اقتصادی، واضحه که اقتصاد ایران به شکل فعلی نمیتونه ادامه پیدا کنه. تنش‌های اقتصادی رو میبینیم، معضلات اقتصادی رو میبینیم. در سطح سیاسی، رژیم سیاسی ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی ایران نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه با همین سیستم، در همین رژیم سیاسی، با همین ترتیبات بره جلو. خودشون هم میدونن، جناح‌های مختلفش میگن، همه هر خبرنگاری میدونن، جامعه شناسی حتی دانشجو جامعه شناسی داره رساله می‌نویسه که چجوری باید این تغییرات انجام بده. در سطح فرهنگی یا در سطح میشه گفت به سر روابط بین افراد در جامعه، در سطح فرهنگی در جامعه واضحه که همه میدونن چه تنش‌هایی وجود داره به خاطر اسلام بودن رژیم، به خاطر سیاست‌های سرکوبگر رژیم، به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیز اون آور و بر. اینکه جامعه ایران به نیاز به تغییر داره، نقطه شروع این است که چرا گرایشات سیاسی وجود دارن و اصلا راه حل میدن و چرا با هم رقابت میکنن. در این جامعه این نیستش که در حال زندگی هست و یک عده‌ای با برنامه های پروژه های سیاسی وارد شدن، برعکس، جامعه نیاز به تغییرات داره و پروژه های سیاسی در رابطه با این تغییرات دارن حقانیت خودشون و مطلوبیت خودشون و به اصطلاح مقبولیت و پذیرا شدن خودشون رو اثبات میکنن. در اینجا ما میتونیم بگیم که دو دسته استراتژی یا دو تا استراتژی بزرگ یا دو بستر استراتژیک در وسیع‌ترین حالت وجود داره که این واضحه مثل هر جامعه‌ای متناظر هستن با دو تا طبقه اصلی این جامعه، یعنی با طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر، با طبقه بورژوازی و پرولتاریا. اسم فصل اول مانیفست کمونیست. دو تا چشمنداز، دو تا دیدگاه برای تغییرات هست که به نیازهای جامعه ایران در اون عرصه‌ای که گفتم باید پاسخ بده. چون اینجا من شروع کردم از در بخش اول صحبتم گفتم که واضحه که استراتژی ما تغییرات انقلابی رو دنبال میکنه، شاید بهتر باشه در مورد بورژوازی هم اینجا شروع کنم که بگم با توجه به درسای انقلاب بهمن، حتی فقط با توجه به درسای انقلاب بهمن، استراتژی اون بستر استراتژیک بورژوازی ایران به هیچ وجه تغییرات انقلابی رو دنبال نمی‌کنه. خواهان تغییرات ناگهانی نیست. انقلابی نه فقط یعنی بنیادی و یعنی به بنیادهای جامعه رفتن، بخش تغییرات سریع و ناگهانی، تغییرات خشونت‌بار. خواهان اینا نیست. خواهان تغییرات تدریجی از درون سیستم. و این رو درس‌های جهانی بورژوازی هم تایید می‌کنه. درس‌هایی که در سطح جهانی بورژوازی ایران گرفته و این رو حتی شکل‌گیری و تدقیق ایدئولوژی‌ها و تئوری‌های بورژوازی در سطح جهانی تایید می‌کنه و اینها همونها رو گرفتن وارد کردن، از هانتینگتون رو نمیدونم تغییر شکل و استحال و گل اینا گرفته تا از نئولیبرال ها تا از پست مدرنیست ها که قدرت منتشر است و وجود ندارد و تا از تجارب خودشون در مشروطه و در زمان مصدق و در انقلاب بهمن و همین. برای تغییراتی که دنبال میکنه تدریجیه، از درون رژیم با حفظ بنیادهای این رژیم هست. از درون این رژیم چه اهدافی دنبال میکنه؟ اهدافش روشنه. در سطح اقتصاد عقلانی کردن اقتصاد، عقلانی کردن هم نرم‌های حاکم هم مقررات حاکم بر حیات اقتصادی جامعه و هم عقلانی کردن مدیریت اقتصادی تا جایی که بوروکراسی و دستگاه دولت و تکنوکراسی و اینا مرتبط میشه. عقلانی کردن اقتصاد هم از لحاظ درونی هم از لحاظ رابطه با اقتصاد جهانی، کدومش عقلانی تره از لحاظ منافع اقتصاد. در سطح سیاسی انقدر راجبش صحبت کردیم که اینجا اشاره کافیه. واضحه که اینجا هم غیر از این که به اصطلاح مدیریت دستگاه دولتی و بهبودش و عقلانی شدن اون رو تبلیغ میکنه، اساسش اینه که رژیم جمهوری اسلامی تبدیل به یه با اصلاحاتی تبدیل به یه نوع سیستمی بشه که یک پارلمانی حالا چند اسلامی داشته باشه که امکان نمایندگی شدن گرایش‌های مختلف بورژوازی توش وجود داشته باشه و گرایش‌های مختلف بورژوازی بتونن با یه مقررات ثابتی بر حسب دست بالایی که پیدا میکنن برای مدتی کار کنن و بین خودشون تغییرات لازم هر دوله بدن، ولی در کل منافعشون اونجا نمایندگی بشه و منافعشون اونجا در این حال مخل منافع همدیگه نباشن، چون زیر و رو نشه سیستم، یه عقلانیت و یک تداومی داشته باشه. این تمام محتوای اون توسعه سیاسی بود که خاتمی سعی کرد ازش صحبت کنه، یه روایت از اون. در سطح فرهنگ اگر اون سه تا چیز رو بخوایم دنبال کنیم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، واضحه که موزل بزرگ اون اسلامی بودن رژیم رو و معانی که اون داره بر سطح فرهنگ چه استراتژی نمیتونه پاسخ بده. بنابراین به یه معنی خواهان یه جور فرهنگ دوزیستی هست، به این معنی که مثلا در عرصه خصوصی آدم ها آزاد باشن و رژیم کار به کارشون نشته باشه، تو خونه خودشون را اگه کاری خواستن بکنن، ولی بالاخره در سطح جامعه احترام بذارن و رعایت کنن و اسلامیت رژیم رو چیز کنن. به یه جوری امکان بده که در عین اینکه از لحاظ رسمی جنبه اسلامیت رژیم و معانیش برای فرهنگ ایران حفظ میشه، ولی به یه معنی برها اون چیزهایی که غیر قابل مقاومت هست مثل اینترنت و اینا از یه عقلانیتی باز برخوردار بشه و بعد در یه سطح خصوصی و در یه سطح راستش ریاکاران و حریم خصوصیش بتونه به زیست و به همزیستیش با فرهنگ رسمی ادامه بده. معضل بزرگ برای استراتژی این بستر استراتژی بورژوازی ایران اینی که واقعا برای توده‌های مردم این جواب نمیده. مسئله توده‌های مردم از سطح اقتصاد و من فکر میکنم غیر عقلانی بودن مدیریت اقتصاد ایران یک واقعیته. اینکه اقتصاد ایران علاوه بر اینکه کاپیتالیستی هست هیچ اون به اصطلاح ثباتی رو نداره که برخلاف اقتصاد یک جامعه کاپیتالیستی تو غرب داره که آدما میتونن سرمایه‌دارا میتونن بر مبناش محاسبات دراز مدت بکنن، یه واقعیته و اینا معضلات ایجاد میکنه حتما بر به اصطلاح کارایی هم ممکن تاثیر بذاره، بر رشد هم ممکن تاثیر بذاره، ولی معضل اقتصاد ایران از نظر توده مردم این نیست. از نظر توده مردم نابرابریه که در صورت عقلانی شدنش هم همونجوری که تجربه نئولیبرالیست تو همه کشورها خصوصا تو کشورها مثل فرانسه، سوئد، انگلیس همه اینا نشون داده وقتی اینا نئولیبرال شدن عقلانی شدن اقتصاد نابرابری رو بیشتر خواهد کرد. موزل بیکاریه، موزل فقره، موزل به عواقب اجتماعی فقر از قبیل اعتیاد و فحشا و هرج رفتن جوانی آدم‌ها و تباه شدن زندگی آدم‌ها که امراش هست. در سر اقتصادی بنابراین عقلانی کردن اقتصاد جواب چیزا رو نمیده. ما راجع به این قبلا براشون مفصل داشتیم. در سطح سیاسی هم همینجور جامعه ایران آزادی های سیاسی میخوان. طبقه کارگر که آزادی سیاسی رو احتیاج داره، نون شبشه بدون آزادی سیاسی تشکل و اعتصاب و روزنامه و اینترنت و سخنرانی و اینا نمیتونه داشته باشه. جنبش های دیگه هم همینو میخوان. دانشجویان، روشنفکران بدون این نمیتونن حیاتی داشته باشن. هر کسی که خواهان جنبشی باشه خواهان حق تشکل هست، حق آزادی بیان هست، حق بحث هست، حق تبلیغ عقایدش هست. آزادی های دموکراتیک بنابراین این چشم انداز بورژوازی نمایندگی شدنش تامین نخواهد. در سطح فرهنگی هم همینجور یک فرهنگ طبق تعریف در سطح جهانی معنیش این بودش که در شرایط آزاد در به اصطلاح تأثیرات متقابل با فرهنگ‌های دیگه در به اصطلاح داد و ستد با فرهنگ‌های دیگه تأثیر میگیره، چیزی بهش اضافه میکنه، خلق میکنه، به اشکال جدیدی شکل میده، تجربه میکنه، از هنرش گرفته تا روابط روزمره مرد و زن، پسر و دختر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، روابط زناشویی، همه اینا کاملا میتونه فقط آزادانه باشه و انتخاب فرد قرار بگیره. اینجا حیطه آزادی های مدنی، آزادی های فردیه و قوانین شرع و نمیدونم دیکتاتوری و امر معروف و نهی از منکر و این خواهران زینب اینا ذره نمیتونه تصویر حتی بیرنگی از اون چیزی که مردم دوست دارن بشون بده. مشکل گرهگاه بنابراین سیستم بورژوایی اینه که نمیتونه این رو به مردم به عنوان پاسخ نیازهای جامعه بقبوله. اینا نیازهای بورژوازی ایران در حدی تازه هر کدومش با چیزی جواب میده ولی نمیتونه بگه. یه واقعیتی که به نظر من توضیح میده تنوع روایت‌های مختلف از استراتژی بورژوازی رو تو عرصه سیاست ایران از همینجا میاد. این همونجوری گفتم بستر استراتژیک بورژوازی ایرانه، ولی حداقل توش میشه حداقل مثلا 5 تا روایت تشخیص داد. دو خردادی روایت از این بود، گفتمان خاتمی، توسعه سیاسی جامعه مدنی، یه روایت از اینه که امیدش اتفاقا برای این بود که اینو بتونه قابل فروش کنه به جنبش‌های اجتماعی، به جنبش کارگری، به جنبش زنان، به جنبش دانشجویی، حتی به ملت‌ها و اقوام، به روشنفکرا. بعضیش موفق بودن، بعضیش نبودن، اینا رو بررسی کنیم، جای دیگه جای مورش اینجا نیست. بعضیش شاهودی موفق بودن، بعد بالاکاری خودشون شکست خورده. ولی امروز همونجور که خیلی روشنه از دوم خرداد، از گفتمان دوم خرداد گذر شده. سایر جناح‌های رژیم هم هر کدوم به نحوی الان نوعی از تغییرات رو دارن تبلیغ میکنن. موسوی آخرینش که باید در زمان خودش بیشتر راجبش صحبت کنه. علاوه بر جناح‌های از خود رژیم، در کسایی که در اپوزیسیون قرار دارن، در مرز اپوزیسیون اینا، لیبرال هستن. لیبرال هم همین مسیرها رو توصیه میکنن، همکاری، پشتیبانی از اصلاح طلبان دولتی، یه بعد در خاتمی بود، بعدا حتی دوره پیش یه درجه معین، رفسنجانی، یا تحریم میکنن برای اینکه اینا عبرت بگیرن اگر رأی اینا رو میخوان، چیز بدن، یا مطالعه محور تر میکنن که شما یه آوانسی باید دارن به تماس و پشتیبانی کنن. لیبرال هم در بستر همین اصلی استراتژی بورژوازی ایران خواهد افتاد، به این معنی که هدف اونا نه فقط عقلانی کردن اقتصاد و درجه ای از به اصطلاح نمایندگی شدن بهتر بخش های خودی تر و خودی ها رو هیتش و وسیع تر کردنه، بلکه از لحاظ شیوه ها هم این شیوه ها رو به تدریج و علیه شیوه های انقلابی میخوان پیش ببرن. همینجور سوسیال دموکراسی ایرانی که بارها صحبت کردیم فرقی با لیبرال نداره. اساس بحثی هم اینه که ما اولین آزادی سیاسی رو میگیریم، حالا شده 300 سال بعد، با آزادی سیاسی از طریق پارلمان سوسیالیسم میاریم. یعنی اسمش سوسیال دموکرات، خودشو برادر یا خواهر سوسیال دموکراسی اروپا میدونه، ولی تو اروپا دموکراسی از تو ایران نیست، بنابراین ایشون فعلا یه دوره لیبرال تو ایران، تا هر وقت ایران شبیه فرانسه شد ایشون نقش سوسیال دموکراتیشو بازی خواهد کرد. در حقیقت میشه گفت از لحاظ عملی استراتژیش، مکتبش حتما فرق داره، ولی استراتژیش همین استراتژی بورژوازی ایران است. در اون بستر تعریفش سوسیال دموکراسی ایران یه جریان بورژوایی ایرانه، و این رو به دلایل گفتم، به دلیل مکتبی نمیگم، با این تجزیه‌تحلیل مشخص استراتژیک و نقشه سیاسی که جلو جامعه میذاره داره. همینجور کسایی هستن که در قالب چپ، یه جور چپ هستن، مثلا حزب توده، با دلایل خودش اصلا این مسیر پشتیبانی میکنه و میشه حد زد با توجه به اینکه حزب توده است ممکن این رو دارم نکنه، کمان که وقتی دیگه شاه از ایران رفت یه حزب توده هم راجع به شیوه مسلحانه اطلاعی داد. اگه اوضاع انقلاب پیش بیاد واضحه که اون کم درتر از همه میچرخه، میگه بله بله من همیشه طرفدار انقلاب بودم، متو وقتش نبود، حالا میگم. ولی به هر حال فعلا وایساده داره راجع به همین چشمانداز بورژوایی و تغییرات اینا صحبت میکنه. سلطنت طلب هم همین کارو میکنه، داره شما این همین کارو میکنه، داره شما این یه راه حلی پیدا کرده که بله مردم برن رأی بدن، البته من خودم رأی نمیدم برای یه روز مبادا، حالا که آمریکا قرار نیست حمله بهشون بکنه و یا اگه بکنه، چون ایران عزیز تکه تکه میشه و من ایرانو بیشتر دوست دارم، طرف آمریکا نیستم، گفته تنها راه تغییر از درون رژیمه و این راه باید تغییر کرد. میخوام بگم میشه دید که همه واریاسیون های مختلفی داره این استراتژی سیاسی که سایه روشنش بی اهمیت نیست. سایه روشنهاش از لحاظ فرهنگی چه معنی داره، از لحاظ نمیدونم طبقاتی چه معنی داره، چیز باشه، ولی به نظر من اساسش بر این هست که مقبولیت استراتژی بورژوازی برای توده ها بسیار بعیده و رنگارنگ بودن استراتژی های مختلف در این بستر تنها شانسش اینه که چقدر میتونن با اون واریاسیون ویژه خودشون، مثلا جنبش زنان و جنبش دانشجویی رو یا جنبش کارگری رو برفر از سوسیال دموکرات قرار بتونن این کار بکنن که نتونستن، بتونن به حدی خوشبین کنن به تغییرات از بالا و زاده چیز بکنن. کمی که الان میبینیم که تو ایران میبینیم تو جنبش کارگری بوده هست، بتونیم در روز خودش دقیق‌تر راجبش صحبت بکنن. اما در مقابل اینا استراتژی سوسیالیسم کارگری، ختمش سوسیالیسم کارگری، واقعا برخلاف اینا پاسخ نیازهای توده مردم ایران هست. برای اینکه ما خواستهای سیاسی، اقتصاد، خواستهای فوری مردم ایران هم راجع بهش جواب میدیم. شاید باید این نکته رو اشاره میکردم که استراتژی بورژوایی در مقابل استراتژی سوسیالیستی، یا در حقیقت برای تخته استراتژی سوسیالیستی یا برای فروش خودش، چند تا استدلال داره. مهمترینش اینه که این راهی که من میگم هزینهش کمه. این لغت هزینه کم که بسیار فرمبندی بقالانه نیست، خیلی رایج شده، کم هزینه است و این بدون گفته نمیشه، ولی این در مقابل راه پرهزینه انقلابیه که سوسیالیست ها میگن، کسایی که راه انقلاب میخوان میگن. یه بحثشونه، یه بحثشونی که این راه تدریجی شدنیه، در گام به گام ما یه چیز کوچیکی میگیریم، ما میلیمتر میلیمتر پیشرفت میکنیم، در اینی که این کسایی که انقلاب میخوان یا هیچ یا همه چیز هستن، میخوان یا همه چیز رو بگیرن، حالا تا انقلاب بشه هیچی نگم، به اصطلاح مثل سوشانسی باید بیاد، مهدی موعودی ظهور کنه، دنیا به آخر برسه تا اینا همه چیز رو بگیرن، برای امروز حرفی نداره. به یه معنی نقطه قوت خودشون رو دقیقا همون رفرم قرار میدن. ما اصلاح میتونیم بکنیم، اینا انقلاب میخوان به اصلاحی معتقد نیست و بنابراین دوست مال ما به اصطلاح به خواستاتون جواب نمیده، ولی خودش گامی هست دیگه، در گام بعدی و گام بعدی میشه رفت جلو و در کل تنها راه شدنیه همینه، از درون رژیمه. آقای همایون هم داره الان همینو میگه، لیبرال و سوسیال دموکرات ایران که همینو میگه، بنابراین این تنها راهشه، گام به گام تدریجی از درون رژیم، هزینه کم و راه خیال پردازنه اوتوپیک انقلاب یا هیچ یا همه چیز، همه چیزی روز خوش انقلابی و بعدم خشن و بعدم خشنی که خشونت میاره و از انقلاب به من درس گرفتید. با این نوع استدلال ها در عین اینکه راه حل خودشون واقعا جواب نمیده به نیازهای جامعه، به نیازهای توده بزرگ اون مردم، با این راه حل ها دارن، با این نوع استدلال ها دارن میگن راه حل اونها برتری داره نسبت به راه حل آلترناتیوی که چپ ها مبلغش هستن یا بودن. و در صورت که سوسیالیسم کارگری، استراتژی سوسیالیسم کارگری واقعا پاسخ میده، واقعا جواب داره و واقعا برخلاف چیزی که بهش نسبت میدن، اولا اینجوری نیست که یا هیچ یا همه چیزه، برعکس. الان برمیگردم به این نکته در بخش سوم صحبتم که چرا این سوء تفاهم پیش میاد. برعکس، استراتژی سوسیالیسم کارگری بر مبنای یک روزه مثلا موعود، روز معاد انقلابی، روز قیامت انقلابی قرار نداره. وقتی اساسش جنبش اجتماعی سوسیالیستیه، پیشروی جنبش اجتماعی سوسیالیستی امروز یعنی تغییرات کوچک، مطالبات فوری و مجموعه همینا هست که این جنبش رو هم بزرگتر میکنه، هم قویتر میکنه برای آمادگی برای شرایط انقلابی که بتونه عمل بزرگ انقلابی رو انجام بده. برای استراتژی سوسیالیسم کارگری تنها تلفیق عاقلانه هست بین رفرم امروز، تغییرات کوچک امروز، بهبود امروز، چون معنی رفرم الان شده تغییر دستگاه سیاسی، نه، بهبود در زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی توده ها، جنبش ها، زحمتکشان، از همین امروز مفید هست برای اتحادشون، برای آگاهیشون، برای آمادگیشون برای شرایط انقلابی. برای این پیشروی جنبش اجتماعی سوسیالیستی بست اون قدرتمندتر شدن اون متشکلتر شدن آگاهتر شدن اون در سطح جامعه هژمونیک شدن اون از لحاظ فکری از لحاظ سازمانی از لحاظ تبلیغاتی همه اینا کمک میکنه که هم امروز وضع بهتر بشه و هم مجموع این بهتر شدن ها یک عمل بزرگ انقلابی که راه حل نهایی مصیبتشون هم است رو ممکن تر کنه. اگر بحث این باشه من اینجا نتایجی میخوام بگیرم برای و اینجا با این نتیجه گیری تقریبا این بحث هم میتونم تمام کنم برای اون سه فعالیت اساسی سوسیالیست که شما در سطح آموزش در سطح تئوری شاید بگیم باید اون تمهایی رو دست گرفت که حریف اصلی ما که این بستر اصلی بورژوازی رو باشه عقب بنشونه و در قبالش گفتمان ما رو فرده یا اگر به زبانی که مد شده بخوام میگم در مقابل گفتمان بورژوازی بستر اصلی گفتمان بورژوازی سوسیالیسم کارگری باید بتونه گفتمان خودش رو تر بکنه و این اساسی ترین محور فعالیت تئوریک ما هست. یعنی چی؟ چه ایرادایی که میگیرن چه لغات ضعفی که دارن. یعنی مثلا راجع به خشونت ما باید حرف بزنیم مفصل هم حرف بزنیم تبینای عمیق و دقیقی بدیم تا واقعا این تصویر و این تهمت رو که گویا یک کیش خشونتی وجود داره کیش اسلحه وجود داره یا جوانانه هستند و مثلا غریزه فرویدی برای خشونت دارن و به این خود اولا پاسخ بتونیم بگیم و توضیح بدیم که هر نیروی سیاسی واقعا مسئولی واقعا آینده نگری مجبوره این واقعیت رو برای توده ها بگه تا اونا بتونن آماده باشن که وقتی اون روز برسه به احتمال قریب به یقین تقریبا یقین در مورد ایران بی برو برگرد یقین قهر نقش بازی خواهد کرد نه برای که ما دوست داریم برای اینکه مقابلمون بسیجه سپاه کور که نیستیم اینجا هلند نیست که اینجا سوئد نیست که سوئیس نیست که میلیسیا داره سوئیس میلیسیا داره که دوفنگش خونهش و ارتشی بتونه داره در مقابلش اینجا ایران شما برای که تو خیابون ردشی باید به دوتا تنه بزنی و جواب بدی روز انقلابش قهر به احتمال 99.9999 خشونت همیز خواهد شد کاش نشه دوست نهلیم بشه ولی ما ساده لوکه نیستیم اینو میبینیم باید این نکات خوب توضیح داد و بعد منشأ خشونت هم توضیح داد در جامعه علت به وجود آمدن خشونت هم توضیح داد در جامعه خشونت از تمام تاریخ ایران از سومر بگیره تا امروز خشونت توش وجود داشته دو تا تئوری میشه راجع بهش داشت یا خشونت نتیجه به اصطلاح امیال روانی آدمهای ناجور خشن است که از جمله مارکسیست جزشن یا بگی که آقا جان مناسبات اجتماعی از وقتی که کمون اولیه دیگه تجزیه شد و قبایل زندگی قبیله جای خودشو به کشاورزی داد و اینا و طبقات سرور کرد همراه با دولت خشونت اینا هم زاده شد تو مناسبات بشر حاکم است طبقات از بین بروند منشأ خشونت و در طبقاتی بودن جامعه بجو حرفای کلاسیک مارکسیست یکی بجا راجب رفرم و انقلاب رابطش باید خیلی روشن‌تر بنویسیم الان میگم چرا بخش دوم صحبت رو میخوام خم شم واضحه که باید بنویسیم اینکه گویا سوسیالیست های کارگری خواهان انقلاب هستن برابر این به بهبود های جزئی فرهنگی اقتصادی سیاسی بها نمیدن دروغ چیزی که اونا میگن اینه که این بهبود های کوچیک فقط وقتی ارزشمنده اصلا فقط وقتی پایداره فقط وقتی برگشت ناپذیره که به نیروی خودمون به دست اومده باشه و بتونه ما رو قادر کنه به سمت تغییرات بزرگتری بریم دیگه هر آدم اینو میفهمه راستش هر آدم اینو میفهمه 2000 تو سن قلک انداختن برای این لازمه که یه روز پول زیادی تو قلک بخوام داشته باشم بنابراین نگونهایی که امکان تغییرات بزرگ رو کور میکنه نمیخوام دیگه اسمش رفرم نیست نسبت به باید این نکته رو توضیح داده روشن بیان کنه مشخصتر میشه صحبت کرد مثلا باید گفتش که راجع به محتوای کار تئوریک ما در برای مقابل با بورژوازی یه مسئله مهم تحلیل از رژیم جمهوری اسلامی تحلیل از دولت جمهوری اسلامی برای اینکه استراتژی ها واقعا استراتژی های بزرگ سیاسی نقشه های بزرگ سیاسی کاملا رفت دارن به اینکه تعبیر و تحلیل شما از ماهیت رژیم بر سر کار چیست دینامیزم تغییرون چه میدونه اینجا میشه گفت دو سه تا نظریه وجود داره در جسد جامعه یکیش که تا چند پیش تا همین امروزش خیلی نیرومنده اینه که من فقط اشاره میکنم اینه که معضل دولت رژیمی اینه که تلفیقی از سنت و مدرنیسم است، یا سنتی است و راه حل یک دولت مدرن است. خیلی چپا اینو میگفتن، ولی این در کل میبینید که چهره در اون سیستم بورژوایی قرار میشه. سکولار نیست، آخوندی است، اینجور است. بنابراین دینامیزم تغییرات، همه آدم های مدرن میشن، همه آدم های سکولار میشن، همه اقشار مهندس و نمیدونم کراوات زده میشن در مقابل اقشار سنتی. این دیدگاه است، اسمش میشه جامعه مدنی را با این شیوه روش بدهید و پیش برید. یه بحث دیگه در مورد دولت هست که اونم چه در چپ رواج داره چه در غیر چپ رواج داره. اینجا چپ و من سازمان چپ میگم، حقانیت طبقاتی اصلا صحبت نیست. این است که اختلافات رژیم که میبینن جناهای مختلف هست. حالا از این جناهای مختلف خود دستگاه دولتی تعابیری میگن. یه تعابیری هم که از زمان انقلاب بهمن، از قبل از اون، از زمان حزب توده اون مارکسیسم روسیش مونده، اینی که هر جناحی نسبت به بخشی از سرمایه، این سرمایه بازار است، این سرمایه صنعتی است، این سرمایه نمیدونم وارداتی است، این سرمایه صادراتی است، این سرمایه کشاورزی، اینجوری توضیح بده در بهترین حالتش. و از همه اینا همونجوری که من تکرار نمیکنم اینجا، هممون تجربهشون داریم، دستاویزی بوده برای اینکه بگه آقا سرمایه صنعتی که باید حمایت کرد در مقابل اون کار را حداقل گسترش، کارآفرینان هستن، یا از مدرنها که باید حمایت کرد، یا سرمایه نمیدونم ملی که در مقابل خارجی و کمپراتور باید حمایت کرد. در مقابل اینها فعالین مختلف سوسیالیست کارگری سعی کردن تعابیر مختلف بدن، تعبیری که جریان ما در طی این نزدیک 10 سال باز کرده، جوانمش رو توضیح داده، در هر مکتب با تغییر سکته توضیح بده، اینی که مسئله اساسی که از فردای انقلاب بهمن پیش اومده تا امروز مسئله هست که رژیمی که در شرط انقلابی به قدرت رسید باید بتونه رابطه خودشو با بورژوازی ایران بازتعریف کنه، پایه‌های خودشو با بورژوازی ایران بذاره و از طرف بورژوازی هم همیشه گفتیم مایلی که از درون این رژیم بتونه امکان نمایندگی شدن پیدا کنه. برای خود جناح‌ها رو زایده این نیاز رابطه دولت و طبقه بورژوای جامعه میبینه. اینجا بس باز میکنم. نکته که میخواستم بگم اینه، و یک شرط پیروزی هژمونیک شدن گفتمان سوسیالیسم کارگری در مقابل گفتمان به سر استراتژیک بورژوایی اینه که تئوری دولت ما رو هرچه دقیقتر تدقیق شده تر بتونیم ارائه بدیم، بتونیم توضیح وسیع‌تری بدیم، توضیح عمیق‌تری بدیم، راجع به جناح‌ها و همه مکانیزم‌هاش روشن کرده باشیم. یه کار خیلی ضروری شدنیه. از این لحاظ میگم که چند وقت پیش این رفقای راجع به این قضیه نامه بسیار جالبی نوشته بودن و در این سطح دارن کار میکنن، واضحه که کار بسیار مفید و خوبی هست و این کار شدنیه. یا همینجور ما میتونیم از مسئله مثلا ماهیت تنش‌های منطقه، ماهیت تنش‌های بین ایران و آمریکا صحبت کنیم. آیا اونجور که مثلا نئوکان ها میگفتن یا بخشی از لیبرال ها تو ایران میگفتن یه رژیم، ایران رژیمی است که دفتر غیر عقلانی داره، صرفا ایدئولوژی که به این دلیل مثلا راجع به هولوکاست حرف میزنه، به این دلیل در کار حماس دخالت میکنه، به این دلیل مثلا میخواد بره سلاح هسته‌ای پیدا کنه یا انرژی هسته‌ای رو دست پیدا کنه یا چرخه سوخت رو کامل کنه، یا برعکس اون چیزی که از همون لیبرال ها که ناسیونالیشن طرفدار میکردن از رژیم که نه این حق ایران هست، آمریکا حق ایران میخواد چیز کنه، یا تو غرب اینو دیدیم که حتی تو جنبش ضد جنگ عده از که به خودشون چپ هم میگن در اروپا یا در آمریکا دفاع میکنن اصلا از امثال دولت ایران در جایی که رو در روی آمریکا وایساده بیچارا میخوان با دولت خودشون مخالفت کنن ولی متوجه نیستن که چه شده. منافع ملی ایران هست، یک کشور جهان سومی است در مقابل امپریالیسم 22 ضد امپریالیسم. در مقابل اینا واضحه که باز فعالین سوسیالیست کارگری، فعالین نظریه سوسیالیست کارگری کاملا توضیح دادن که بحث از نظام جهانی سرمایه‌داری میاد، بحث از تناقضات نظام سیاسی امپریالیستی جهانی میاد، بحث اونجا که به ایران برمیگرده جایگاه ایران در سیستم جهانی و منافع بورژوازی ایران در منطقه است و این رژیم موجود هم به این دلیل که باید به این بورژوازی بتونه خدمت بکنه است که داره پافشاری های میکنه. حالا در اون اشکال مختلف و جایگاه هسته‌ای چیست و جایگاه نهضت اسلامی و حمایتش چیست و این. منظورم که اینا همچنان محتوای فعالیت های تئوری که ما رو در مقابل اینا باید بسازه و تدقیق بیشترش در مقابل مسائلی که پیش میاد، تحولات جدیدی که پیش میاد، بازسازی اینها لازم است. این در سطح تئوری. در سطح به اصطلاح تبلیغی، آگاهگری، اون فاکتور دومی که گفتیم لیبک نیخ از اون وقت میشمرد، شاید باید اسمش رو اینجا تغییر دادم، بخش سوم صحبتام سعی می‌کنم واضح‌تر بگم چرا. ما باید به تبلیغات ما باید بتونه پیامی رو که اون کار آموزشی توری که ما داره به سطح وسیعی برسونه. به این معنی تو جهان امروز میگن کامیونیکیشن، پیام رسانی. ما باید بتونیم پیاممون رو بگیم. این گفتمان ها اگر مهم هستن که هستن، اگر تعیین کننده هستن برای انسجام سیاست، برای خودی که ازش نتیجه میشه که هستن، باید قابل دسترس بشن برای توده‌های وسیع‌تری. و همین امروز اخشار غیر سوسیالیست رو ما باید بتونیم. آدمی که الان چپ هستن تو خودمون میتونیم بحث تئوریک و مارکسی بکنیم و این بحث رو تدقیق تر بکنیم، باید هم انجام بدیم. ولی مسئله فراتر رفتن از خودمونه و به کسانی که دارن به هر دو این تبلیغات گوش میدن و اینها رو نه با به اصطلاح استحکام دستگاه نظری که الهام بخش هر کدوم هست، بلکه با عقلانیت و با فاکت ها و با مسائل روزمره و با تجارب خودشون محک میزنن، باید اینها رو بشه قانع کرد. شما اگر به خصوصا به سایت های فعالین سوسیالیست کارگری نگاه کنید، هنوز آدم غیر سوسیالیست رو انگار مخاطب نداره. وقتش هست که ما پیاممون رو به حداقل به یه لایه بعد از خود پیشوار سوسیالیست بتونیم انتقال بدیم. این خیلی مهمه. وقتی بحث اون صحبت هم باز به این برمیاد. و مؤلفه سوم، اگر از آموزش و تبلیغ بگذاریم، یا تئوری و تبلیغ بگذاریم، به مسئله تشکیلات و سازمانگری میرسیم. سوسیالیسم کارگری اگر استراتژیش همه قبول داریم این هست که به میدون آوردن و بست دادن یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی هست، جنبش ها بدون تشکل غیر ممکن تجسم شد. تشکل در متنوع ترین اشکال. کار جمعی، جنبش یعنی آدم هایی که با همدیگه کار جمعی میکنن، در اینی که تنوع بسیاری داره، برای این آگاه هستن که مجموع این کارهای متنوع یک جنبش رو میسازه. کافی نگاه کنیم به جنبش مثلا محیط زیست ببینیم، یا بریم تاریخ جنبش کارگری غنی اروپا رو نگاه کنیم تا ببینیم که چگونه از کلاس های هنری تا سازیات گرفتن تا آموزش علمی تا مطالعات جلسات ریاضی تا اتحادیه تا تعاونی تا کلوپ های ورزشی تا کوهنوردی تا توریسم تا احزاب تا میتینگ ها تا همه اینها میدونستن که به یه جنبش باید تعلق دارن، در اینی که واضحه که آدم ها بر اساس سلیقه شون، بر اساس استعدادشون، بر اساس علاقه مستقیمشون، بر اساس توانایی که بیشتری که در این عرصه اون عرصه دارن، عرصه های معین انتخاب میکنن برای فعالیت. سازمانگری اساس کار ماست. بدون وجود این سازمان ها اون جنبش اجتماعی سوسیالیستی اصلا ناموجوده. جنبش کمونیستی میتونه در شکل یک جنبش فکری صرف جریان داشته باشه. این چیزی که انگلس و مارکس راجع به آلمان زمان خودشون، جوانی های خودشون تا قبل از سال 48 حتی تا حدودی بعد از سال 48 میگه. جنبش کمونیستی جنبش فکری اینج راجعش مینویسه. یک جنبش کمونیستی وقتی جنبش سیاسی میشه و مانیفست و اصلا کار مارکس در که فلسفه آلمانی نقد میکنه، مانیفست میرسه، ایدئولوژی آلمانی که گذار مارکس هست از هگلی چپ به مارکسیزم به کمونیسم کارگری، در حقیقت چیزی جز این نیست که این انتقال از یک جنبش فکری به جنبش سیاسی میده. و وقتی به جنبش سیاسی میده، خود مارکس در فرانسه، در بروکسل، خاطر برفرش کلاس های آموزشی هست که برای کارگران داره راجع به تجارت آزاد صحبت میکنه، یا موز و سود داره صحبت میکنه، کار موز سرمایه رو مینویسه اون وقت، یا در بود سیاسیش در به اصطلاح اتحادیه عادل ها هست که بعد اتحادیه کمونیست ها میشه و از مانیفست هم اونجا مینویسن، یا به سازمانگری میپردازه. و سازمانگری، شما اگه تمام ادبیات، تمام فیلم های تاریخ رو نگاه کنید که راجع به جنبش کارگری و کمونیسم و سوسیالیسم کارگریه، تصویر یک کمونیست تصویر یک سازمانگره، تصویری که آدم روشنیه، میاد تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، کتاب میده، میگیره و آدم ها رو به هم پیوند میده، آدم ها رو در ارتباط با هم قرار میذاره، به عمل جمعی و به عمل جمعی پایدار مشغولشون میکنه. همه اون تئوری و تبلیغ کاره بسیار لازم و تعطیل ناپذیری هست و همونجور که گفتم از لیبک میشروع کنیم، سه کار همیشه ما انجام میدیم ولی واقعیتش اینه که خصوصا اگر راجع به موقعیت این مرحله سوسیالیسم کارگری ایران صحبت کنیم، نقطه ضعف ما که به سرعت باید جبران بشه بحث سازمانگری. این تو جنبش کارگری خیلی روشن میدونه، جنبش دانشجویی دستاوردی داشته، خودشون به روشنی ترک کردن ضرورت کار سازمانگرانشون در مورد جنبش دید. در مورد جنبش زن در آغاز راه هستیم و رفقای نوشتن تاکید کردن به ضرورت تنوع سازماندهی زنان زحمتکش برای جنبش زن. در عرصه سازمانگری ما باید بتونیم همه اون حرفامون رو معنا کنیم، به اصطلاح امروز عملیاتی کنیم تا این اتفاق بتونه بیفته. اما از همین بحث آخر میشه گفت اگر همچین تأکیدی لازمه، اگر گفتم مثلا راجب قهر باید بسیم توضیح بدیم، راجب رفورم و انقلاب سوء تفاهم هست، اینا چرا اینجوره؟ چرا واقعا ما توی از یه لازه در یه موقعیت نامساعدی قرار داریم؟ این پولی هست که میخوام منو به بخش سوم برسون. یکیش علتش اینه که واقعا گفتمان بورژوایی، استراتژی بورژوایی، اصلا تفکر بورژوایی، ایدئولوژی بورژوایی واسه که نفوذ میکنه در طبقه کارگر، در چپ هم انعکاس داره، تحت تاثیر قرار میده، یا اونا حمله میکنن، تبلیغات میکنن، گیج میکنن ما رو، ما باید جواب بدیم. سوء تبلیغات میکنن، ما باید دروغاشون رو جبران. این همیشه بود، همیشه از روز اول که مانیفست اینجوری باز میشه که یه شبه سرخی هست داره تو اروپا در گشت و گذار راجع بهش این حرفا رو میزنن، میگن خانواده رو میخوام فلان کنم، مثلا میخوام وقتش است خودمون بگیم داستان چی. بخشی از تبلیغات اونها است ما باید بتونیم پاسخ بدیم و نفوذ هم کرده، حتی باور مردم شده، باور حتی بخشی از کارگران هم شده، اکثر هم افتادهش با جواب. یه واقعیت دیگه اینه که یه شکست تاریخی سوسیالیسم نوع شوروی یا بلوک شوروی، اون سرمایه‌داری مشخص دولتی که اونجا بود 20 سال پیش خورد و یه عقب نشینی بزرگی به اون بهانه بر کل سوسیالیسم تعمیل شد. اینو میدونی خوشبختانه این عنصر همونجوری که تو چند ماه اخیر جابجا گفته شده الان داره تضعیف میشه به خاطر این بحران جهانی. دوباره سوسیالیسم داره احیا میشه و فرقش فاصلش با شوروی اینم روشنه. تو خود ایران هم به همت نسل جدیدی از جوانایی که اومدن و نوع سوسیالیسم خیلی شفاف، جوانایی که اصلا تو دنیای متولد شدن از لحاظ سیاسی که شوروی وجود نداشته و مثلا از اون سنت نمیان، خیلی راحت حرفشون رو میزنن و از این لحاظ وضع بهتر میشه، ولی بالاخره فشار اون شکست هست، خصوصا با همونجوری که برمیگردم بعدن بخش سوم میگم، با این واقعیت که بسیاری از سوسیال دموکرات‌های امروز ایران خودشون از اون سنت میان و گذشته خودشون دائما به عنوان اینکه چپ‌هایی هستن تبلیغ می‌کنن. یه عامل سومی هم وجود داره که بخش سوم من در حقیقت به این می‌خواد بپردازه و اونم اینه که بالاخره از لحاظ تاریخی شما به ایران نگاه کنین، میشه گفتش که نزدیک 60 70 ساله اون چپ، اون چیزی که به اسم چپ در ایران وجود داشته، از حزب توده گرفته تا چپ دهه 50 و دوره انقلاب بهمن، حداقل این توافق عمومی در موردش الان وجود داره در میون بخش روشن‌تر چپ، که ماهیت طبقاتی این چپ واقعا کارگری نبود، یه چپ پلیس بود، عموم خلقی بود، خرده بورژوایی بود و از لحاظ تاریخی کارهایی که اون چپ کرده واقعا کاری بوده دیگه، از تاریخی تو ایران به اونا میگفتن چپ و بنابراین تصویر اجتماعی که از چپ در ایران مونده تا حد زیادی تاریخ و عملکرد این چپ‌های غیر کارگری شکلش داد. بنابراین خیلی از اون انتقادات و حملاتی که به اسم چپ به گفتمان ما میشه، به گفتمان طبقاتی ما میشه، به گفتمان سوسیالیسم کارگری میشه، در حقیقت چپ نوع دیگه‌ای رو مد نظر داره. حالا خیلی وقتا آگاهانه سوء استفاده در حقیقت، ولی در مورد مخاطبین، در مقابل اون توده‌ای که قرار ما هم براشون پیام رسانی کنیم، در ذهن اونها نه، خیلی معصومانه تصویر اونها از چپ چیز دیگه هست، مخلوطی هست از چیزی که سوسیالیسم کارگری ایران که در حال تولده و اون چپی که دیگه از دوران کهولتش هم گذشته و این هم یه مانعی ایجاد میکنه. برای این بخش سوم صحبت من در حقیقت ضرورت ایجاد تمایزات روشن در سطح عقیدتی، سازمانی، سنت‌های کار، در کل ایجاد تمایزات اجتماعی بین سوسیالیسم کارگری از چپ دوران قبل هست. و با اجازهتون اینجا یه چند دقیقه استراحت میگیریم تا وارد بخش سوم صحبت بشیم.